نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
گفت خانه برانداز ترین است. ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
سفید، سرخ.
سلام مردم ایران، وقتتون بخیر باشه، انشالله تنتون سلامت باشه و روزگارتون خوش. یکی از مسائل مهمی که در هر کشوری قابل توجه هست، مسئله ایست به نام پدافند غیر عامل در دنیایی که جنگ جز واقعیات اون هست و نمیشه از این واقعیت گذر کرد. کشورهای مختلف در حدود 200 کشوری که الان در دنیا نقش آفرینی میکنن، سعی میکنن که بر پدافند غیر عامل تأکید فراوانی داشته باشن. 8 آبان ماه روز پدافند غیر عامل هست. ما این روز رو گرامی میداریم و سعی میکنیم که سواد و آگاهیمون رو در باب پدافند غیر عامل افزایش بدیم، از نظر کارشناسان و صاحب نظران و مسئولان این زمینه بهره مند خواهیم شد. اگر دوست داشتید که در این باب سوادتون افزایش پیدا بکنه، در کنار ما باشید. دوستان محترم شنونده شبکه جوان، صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور. عرض سلام و ارادت آقای دکتر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی، ملت عزیز و نازنین ایران.
زنده باشین آقای دکتر. بالاخره در ایام مختلف تاریخ بشر مسئله جنگ و تهدیدات رو دیده. اگر بگیم همیشه صلح بوده، یه مقدار از واقعیت فاصله گرفتیم. درسته صلح رو هممون دوست داریم، منتها به عنوان یک واقعیت. حالا پدافند غیر عامل اصلا جایگاهش چیه؟ اصلا تعریفش چی میشه؟ زیاد میشنویم ولی از زبان شما خیلی سلیس‌تر میخوایم بفهمیمش.
من مثال‌های ساده‌ای بزنم که به صورت روزمره باهاش سر و کار داریم.
لطف می‌فرمایید.
ما گوشیمون رو در اختیار غیر نمیدیم، کارت بانکیمون رو در اختیار غیر نمیدیم. اگر با سیستم‌های کامپیوتری سر کار داریم، رمزش رو در اختیار غیر قرار نمیدیم. چرا این کارا رو میکنیم؟ چون میخوایم از سرمایه‌های خودمون مراقبت بکنیم.
بله.
یه جا این سرمایه مالی است، یک جا جانی است، یک جا آبرویی است و در سطح ملی میشه سرمایه انسانی که مهمترین سرمایه هر کشور هستش، ذخایری که اون کشور داره، ثروت‌هایی که به صورت کارخانجات، مثلا تو ایران ما پالایشگاه‌ها، گازها، گازی، نمیدونم حوزه فولاد و اهم اقسام ثروت‌هایی که داریم، ثروت‌های طبیعی که داریم، جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها و موارد دیگه. حالا بماند بعضی از این ثروت‌هامون رو متأسفانه از دست دادیم، مثل خیلی از تالاب‌ها و مسائل دیگه. از تمام این ثروت‌ها ما باید مراقبت بکنیم. تمام این سرمایه‌ها و ثروت‌ها تحت تأثیر تهدیدات مختلفی هستند.
بله.
این تهدیدات میتواند به صورت طبیعی باشه، مثل آتش سوزی، سیل، زلزله، رانش زمین، سرما، تغییرات اقلیمی و موارد دیگه، مثل جنگلی که به صورت اتفاقی آتش بگیره. نمیگم ما نقش داشتیم تو آتش زدنش، به صورت اتفاقی جنگل آتش گرفته، سیلی اومده، زلزله اومده، یه بخشی از سرمایه های ما رو از بین برده. میتونه به صورت تصادفی باشه. این تهدیدات تصادفی منظور این که ما یک کارخانه داریم، یک شرکتی داریم، یک جنگلی رو داریم، درست مراقبت نکردیم، هین بهره برداری، حادثه اتفاقی افتاده و آسیب دیده.
بله.
بخشی از این تهدیدات تهدیدات آمدانه هستن که مشهورترینش میشه حوزه جنگ ها. ما اگر تاریخ دنیا رو نگاه بکنیم و از اون بیایم به سمت تاریخ کشور خودمون به عنوان قدیمی ترین کشور متمدن دنیا، میبینیم به کرات تحت تأثیر جنگ بودیم. کشورهای مختلف برای کشورگشایی به سمت ما حمله کردن و سعی کردن از این سرمایه های ما استفاده بکنن و ما در مقابله سعی کردیم دفاع بکنیم. این یک مثال. مثال دوم، شما از زمانی که بشر پا بر روی کره زمین گذاشته سعی کرده خودش رو از تهدیدات مراقبت بکنه.
بله.
غارها نمادهایی هستن از بشر اولیه که تو اون زندگی میکرده تا خودش رو از تهدیدات حیوانات درنده و چه مراقبت بکنه. یه بخشی از این تهدیدات در دنیای کنونی برمیگرده به تهدیدات نظامی علیه جامعه غیر نظامیمون یا به تهدیدات غیر نظامی علیه جامعه غیر نظامیمون.
بله.
تو اکثر کشورها برای مدیریت و مقابله با این گونه تهدیدات سازوکاری رو شکل دادن. یه بخشی تو بعضی کشورها به اسم سازمان دفاع المدنیه، تو بعضی از کشورها سازمان دفاع غیر نظامی هستش و در کشور ما به اسم سازمان پدافند غیر عامل.
آقای دکتر، این که میگیم غیر عامل یعنی دقیقا چی؟ یعنی این که ما صرفا باید حفاظت بکنیم یک نوع؟
نه، منظور از غیر عامل در مقابل عامله.
بله.
پدافند عامل منظور پدافندی که در حوزه نظامیست.
بله.
پدافند غیر عامل از ابزارهای غیر نظامی برای دفاع از سرمایه های کشور استفاده میکنه. به عنوان نمونه، ما در حوزه مثلا سایبری میان از انواع و اقسام ایمنی و امنیت سایبری استفاده میکنیم تا حمله های سایبری به زیرساخت های مهممون، به منابع مختلف انسانی، مالی و غیره وارد نشه. در حوزه ساختارهای حیاتی مثل حوزه نفت، پتروشیمی، گاز به همین ترتیب مکانیابی های انجام میدیم. اینها را در نقاطی سعی میکنیم بسازیم که تحت تأثیر کمتری باشه، آسیب پذیریشون پایین بیاد.
خود این مکانیابیه یعنی با سازمان پدافند غیر عامل مثلا؟
نه صرف سازمان پدافند،
حداقل جایگاه مشورتی خاصی داره؟
اصلا مجوز باید بگیرن.
آها.
یعنی یک سری شرکت های فنی هستن که اینها مجوز سازمان پدافند غیر عامل رو دارن برای ارزیابی مکانیابی. این مکانیابی متناسب با نوع تهدیدات، چه طبیعی باشه، چه تصادفی باشه و یا آمدانه باشه، متناسب با طبقه بندی اون سازوکار یا ساختمان یا مرکزی که میخواد ساخته بشه متفاوت خواهد بود.
حالا با توجه به تعریفی که شما فرمودید آقای دکتر کریمی‌نیا گرانقدر، یعنی این که این حوزه فعالیت‌های پدافند غیر عامل رو خیلی گسترده می‌کنه و علاوه بر سازمان‌های نظامی کشور خیلی از نهادهای دیگه هم میتونن همراه این سازمان باشن، درسته؟
دقیقاً. ببینید سازمان پدافند غیر عامل سه کار عمده داره: شناسایی تهدیدات، شناسایی آسیب پذیری ها، اقدام برای ارتقای توان کشور. یعنی به نحوی ما رفتار بکنیم که آسیب پذیری هامون رو تا میشه برطرف بکنیم، به صفر برسونیم، یا در بعضی نقاط اگر نمیشه شدت آسیب پذیری رو کاهش بدیم تا اون تهدیدات بر آسیب پذیری ها وارد نشه و منجر به پیامدهایی بشه. به عبارت بمبونه یه مثال ساده دیگه، بله، همیشه خدا ما در رانندگی تهدید تصادف رو داریم، بله، که ما درست رانندگی بکنیم چه درست رانندگی میکنیم احتمال تصادف و اون تهدید تصادف متصوره. اما وقتی ما بر اساس اصول راهنمای رانندگی حرکت بکنیم، خودرومون خودروی ایمنی باشه، مقررات خودروی ایمن، راننده در حال طبیعی باشه، دچار بیماری یا مشکلات دیگه نباشه، اگر تصادفی هم وارد بشه احتمال خساراتش خیلی کمتر خواهد.
بله همینطوره. و این نیازمنده اینه که این سازمانی که فعالیت‌های گسترده میخواد انجام بده تعاملات خیلی تخصصی هم با نهادهای دیگه کشور داشته باشه، درسته؟
دقیقاً. سازمان پدافند غیر عامل بر اساس وظیفه اولش که تهدید شناسیه، تهدیدات غیر نظامی کشور رو اومده شناسایی کرده، اینا رو در چند دسته تقسیم کرده: تهدیدات شیمیایی، تهدیدات هسته‌ای، تهدیدات سایبری، تهدیدات زیستی، تهدیدات مردم محور، اقتصادی و کالبدی. برای هر کدوم از این تهدیدات قرارگاه‌های تخصصی فعال کرده. بر طبق قوانین و مقررات کشور که قانون پدافند غیر عامل کشور در شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شد،
بله،
مسئول اجرای پدافند غیر عامل در سطح ملی رؤسای دستگاه‌های کشورند.
بله.
در سطح استان‌ها استانداران. سازمان پدافند غیر عامل وظیفه سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و ارزیابی رو عهده داره و کمیته دائمی پدافند غیر عامل همون شورای عالی پدافند غیر عامل کشوره. این شورای عالی متشکل از 14 عضو که مقام معظم رهبری طبق اساسنامه که ابلاغ کردن دستور تشکیلش رو دادن، 8 وزیر هست، دادستان کل کشور هست، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان پدافند غیر عامل،
بله،
اعضای دیگه این شورای عالی پدافند غیر عامل هستند. برای اجرا، من اون نکته که تاکید کردم تو قانون، رؤسای دستگاه ها مسئول اجران. اون تعاملی که حضرت عالی فرمودین دقیقا نقطش تو اینجاست.
آقای دکتر کریمی‌نیا گرامی، شما با توجه به اینکه دستیر ویژه رئیس سازمان پدافند غیر عامل هم هستید و با توجه به نکاتی که فرمودید، الان خب دنیای امروز سعی میکنه، درست الان در بالاخره بحبوحه هستیم که در خیلی از نقاط دنیا تهدید جنگ حقیقی رو داریم مشاهده میکنیم، منتها خیلی وقتا این جنگ در پشت صحنه ای است که شماها خبر دارید میبینید، ولی من شهروند اصلا متوجهش نمیشم. مثل یک حمله سایبری، مثل یک تهدید غیر نظامی که میتونه علیه زیرساخت هامون باشه. و خب با توجه به پیشرفت فناوری های مختلف در دنیا، نگاه فعلی و آینده نگر سازمان پدافند غیر عامل در مقابل این تهدیدات علمی فراوان چه است؟
ببینید، دفاع غیر نظامی در تمام کشورها جزو عالمانه ترین الگوی علمی جهان. یعنی اینکه شما به گذشته خیلی نباید اتفاقا کار داشته باشید،
بله،
از گذشته باید استفاده بکنید، اما از آینده جلوتر باشید. شما وقتی تهدیدات سایبری میخواد اتفاق بیفته، کسی که حمله سایبری میکنه اگر دفاع شما رو شناخته باشه که آسیب پذیری شما دارین. پس دفاع شما که یک دفاع علمی است در حوزه سایبری باید در سطح بالاتری از مهاجم باشه. از نقطه زیستی هم خدمتون بگم، خب ما به عنوان قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیر عامل کشور باید بتونیم تهدیدات زیستی رو شناسایی بکنیم، متناسب با شناسایی هایی که میکنیم آسیب پذیری هامون هم شناسایی کنیم و در ادامه آمادگی هایی رو کسب بکنیم که اگر در فردا روزی خدای نکرده اتفاق رخ داد ما غافلگیر نشیم و کمتر آسیب ببینیم. خب ما در دوران قبل از کرونا سالها قبل زیرساختهایی رو در کشور آماده کردیم. این زیرساخت چیزهایی هم نبود که بخوایم نشون جامعه بدیم.
بله.
به عبارت بهتر آزمایشگاه‌های، خطوط تولید واکسنی، خطوط تولید کیت‌های تشخیصی، تجهیزات خاص حملات شیمیایی و چیز که بتونیم دفاع بکنیم و اونها رو آسیب پذیری هاشون رو کم بکنیم. به همین خاطر از سالها قبل ما در اختیار اورژانس خودروهای CBRNE گذاشتیم. تو این خودروها آمبولانس ها تجهیزات مرتبط با مقابله با حملات شیمیایی، سایبری و زیستی پیش بینی میشه.
آقای دکتر الان در چه سطحی هستیم؟ اگر تهدید بالقوه‌ای داریم، اگر اتفاقی بیفته؟
ببینین در حوزه‌های مختلف، حالا دوستان با تخصص‌های مختلف صحبت خواهند کرد خدمتتون و با مردم.
بله انشاءالله.
در حوزه زیستی ما همین الان مثلا حوزه مقابله با پشه آیدس در کشور کار مشترک سازمان پدافند و وزارت بهداشت، ابلاغ توسط شورای عالی پدافند، توسط کمیته دائمی که ابلاغ شد، دستگاه‌های مختلف ما آوردیم همراهشون کردیم، شدت حرکت مطلب رو به خیلی کمش کردیم. حالا ادامه داره، این تازه شروع کار بدن. از سمت دیگه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده در آینده پاندمی دیگری با علت ناشناخته خواهد آمد.
بله.
ما الان نزدیک به 6 ماه هستش به شدت داریم جلسه برگزار میکنیم با شرکت‌های دانش بنیان، مؤسسات مختلف در حوزه واکسن، دارو، جلسه میذاریم برای تولید شبکه ملی تشخیصیمون، ارتقای توان دیدبانی زیستیمون، زیر ساختار رو داریم آماده میکنیم، تمرین های مختلف داریم پیش بینی میکنیم. تو بعضی از شهرها مردم اون شهر یا استان با اطلاعیه‌ای مواجه میشن که رزمایش پدافند زیستی یا رزمایش پدافند شیمیایی اینها برگزار داره میشه، تمرین میشه.
بله.
تمام اینها بابت این هستش که در وهله اول با عنوان دستگاه های مختلف کشور ما یاد بگیریم با هم کار بکنیم.
دقیقا.
یاد بگیریم ثروت ها و سرمایه هامونو هم افزا و همگرا بکنیم.
دقیقا.
اولین نکته مهم در کنارش تمام اتفاقاتی که رخ میده مردم باید در آرامش کامل باشن.
بله.
ما تمرین باید بکنیم، تشخیص بکنیم، آموزش بذاریم، همه اینها رو داریم با دستگاه ها انجام میدیم. به مرور زمان ساده هم نیست، من دارم ساده بیان میکنم.
بله قطعا.
ولی واقعا ساده نیست. بعضی مواقع ما تو این مسیر گرفتار بعضی از مدیران و یا کارشناسایی میشیم که اصلا شناختی از موضوع ندارن و کارشکنی میکنن. تا حالا اون مانع رفع بشه مدتی طول میکشه ولی برطرف میشه. تو تحریم های مختلف هستیم. خود این تحریم ها دسترسی به یک سری امکانات رو برای ما کمتر میکنه و حتی به صفر میرسونه. شرکت های دانش بنیان رو باید شناسایی بکنه. اینا که دارم میگم خیلیش اتفاق افتاده.
بله.
یعنی من به نوعی دارم گزارش عمل کرد میگم، نه برنامه برای آینده رو.
بله.
که این ظرفیت ها رو ما بتونیم در کنار همدیگه داشته باشیم. به غیر از این تمرین هم بکنیم. حتی اون تو دوره کرونا تلاش های خیلی زیادی در سطح ملی و در سطح استان ها صورت گرفت. ما تو کرونا خیلی آسیب دیدیم، هموطنان زیادی رو از دست دادیم، ولی کرونا دستاوردهایی هم برای کشور خصوصا دو حوزه آمادگی زیر ساختای کشور داشته.
بله.
این فرایند رو ما تو سازمان پدافند غیر عامل داریم تشدیدش میکنیم. حوزه‌های دیگه هم دوستان ما میتونن توضیح بدن تو حوزه شیمیایی و موارد دیگه که تلاش‌هایی که داره انجام میشه به نحوی هستش که چه حادثه طبیعی باشد، چه تصادفی باشد و چه عامدانه باشه، ما کمترین آسیب رو داشته باشیم و مردممون کمترین آسیب ممکن رو داشته باشن. هر چند تلاش داریم میکنیم آسیبی نداشته باشن.
بله، اصلا به اون مرحله نرسه.
بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله با همکاران دیگرتون هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر محمد کریمی‌نیا گرانقدر و روز پدافند غیر عامل 8 آبان ماه رو خدمت شما و همکارانتون اول خدا قوت عرض میکنم، بعد تبریک. انشالله که همیشه سلامت و پایدار باشیم.
خیلی ممنونم. انشالله ما بتونیم سربازای خوبی برای مردم عزیزان باشیم.
بزرگواری شما رو میرسونه. امری نداریم؟
التماس دعا.
خداحافظتون باشه.
خدا.
دوستان صحبت کردیم با جناب آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، دستیار ویژه رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه. ما دنبال هموطنی
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
و حالا گفتگو میکنیم با فردی که در زمینه پدافند غیر عامل باز هم صاحب نظر هستن، سرکار خانم دکتر تهرانی. به برنامه ما پیوستنشون مدیر کل علوم تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیر عامل و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. خدمت ایشون سلام عرض میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
زنده باشین خانم دکتر. هم روز پدافند 8 آبان ماه رو تبریک عرض میکنم، هم دوست داریم که هممون در این روز بیشتر بدانیم درباره پدافند غیر عامل. و سوال اولم از سرکار عالی این هست که آیا دانایی عمومی برای شهروندان میتونه کمکی بکنه در این چرخه یا خیر؟
اجازه میخوام من هم این روز بزرگ رو خدمت همه دست‌اندرکاران حوزه پدافند غیر عامل که واقعا مجاهدانه میکوشند برای حفظ در حقیقت دارایی ها و زیرساخت های با اهمیت کشور، و انشاءالله که خداوند خودش توفیق لازم رو به این عزیزان بده. اصلا خدمت شما، خب در یک تعریف ساده از پدافند غیر عامل گفته میشه که پدافند غیر عامل دفاع بدون سلاح هستش، یا به عبارتی مجموع اقدامات غیر مسلحانه هستش که میتونه با کمک اون ما رو به افزایش بازدارندگی، ارتقای تاب‌آوری، کاهش آسیب پذیری، از کام خدمت شما که تسهیل مدیریت بحران برسونه. به عبارتی ما به کمک پدافند غیر عامل میتونیم کشور رو از درون مستحکم بکنیم، به فرموده مقام معظم رهبری که این کار مسئولیت، در حقیقت مسئولیت بخشی به پیکره کشور، این کار با پدافند غیر عامل در حقیقت شکل میگیره.
بله،
خب این که فرمودید که چگونه میتونیم عموم مردم رو نسبت به این قضیه آگاه بکنیم و آیا اساساً چه تبعات مثبتی میتونه این آگاهی داشته باشه، مسلماً وقتی که ما نسبت به تهدیدات آگاه باشیم و همه ما بدونیم که در حقیقت انواع تهدیدات رو بشناسیم، خصوصاً امروزه که با پیشرفت تکنولوژی نوع تهدیدات هم تغییر پیدا کرده. ما حتی گفته میشه که این گوشی تلفنی که در دستمون هستش هم میتونه برای ما هم تهدید باشه هم فرصت، و این باید این تهدیداتی که میتونه مستطر در ذات این تکنولوژی هایی که در اختیارمون قرار میگیره رو بشناسیم و بتونیم با روش های مناسب در مقابل این تهدیدات پایداری خودمون رو حفظ بکنیم.
خب سازمان پدافند غیر عامل در ارتباط با سازمان های دیگر این کار رو داره انجام میده، مثلا مطالبه میکنه از نهادهای، حتی از اول خودمون هم شروع کنم، مثل صدا و سیما، مثل نهادهای دیگر که بیان آگاهی بخشی بکنن.
حتما خدمت شما که خب خوشبختانه با تشکیل در حقیقت قانون تأسیس سازمان پدافند غیرعامل، اولا که از قبل که این کار انجام می شد، ثانیا این که ما با این مصوبه در حقیقت قانون تأسیس پدافند غیرعامل الزامی شدن حال همه در حقیقت میشه گفت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی دوچندان شده. به عبارتی شما ملاحظه می فرمایید یکی از اون مواردی که ما باید حتما بهش توجه بکنیم ارتقای سطح آمادگی در کلیه دستگاه هاست و کاری که سازمان پدافند غیرعامل باید انجام بده حصول اطمینان از این آمادگی هاست و خوشبختانه هم دستگاه های اجرایی این همکاری و هماهنگی رو در حقیقت با سازمان پدافند غیرعامل دارن و همین که برنامه های مشخصی هم برای این دستگاه ها در نظر گرفته شده، یک تعامل خوب دو سویه‌ای وجود داره در این رابطه.
بله خانم دکتر، با توجه به اینکه شما مدیر کل علوم تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل هم هستید، مجموعه ای تحت نظر شما چه تدابیری می اندیشه، چه فعالیت هایی انجام میده و برنامه‌اش برای سالهای آتی چه هست، به خصوص در این دنیای پیچیده فعلی؟
بله اصلا خدمت شما که خب مسلماً جنگ ها رو استراتژی ها تشکیل میدن، یعنی راهبرد ها هستن که در حقیقت میتونن چیدمان اون فرایند یک حمله یا فرایند یک زمینه جنگی رو فراهم بکنن. وقتی که فناوری ها تغییر میکنن، راهبرد های جنگی هم تغییر میکنه. شما در ادبیات امروز ملاحظه میفرمایید که خیلی از موضوعات در حوزه جنگ و دفاع تغییر کرده به واسطه تغییر تکنولوژی. به عنوان مثال من میتونم خدمت شما عرض بکنم و توجه شنوندگان محترمتون هم به این موضوع جلب بکنم که امروزه تعریف سلاح تغییر کرده. شما ملاحظه میکنید اگر یک تغییری در حقیقت ما در حوزه غذا داشته باشیم، مسلما به عنوان یک سلاح میتونه برای ما باشه. شما در ادبیات حوزه در حقیقت سلاح ملاحظه میفرمایید که نوشته شده مثلا food as a weapon، یا شما ملاحظه میفرمایید که حتی فضای مجازی به عنوان یک سلاح معرفی میشه، افکار عمومی به عنوان سلاح معرفی میشه. با این تغییر روی کرد، موضوع در حقیقت علم و فناوری یک موضوع با اهمیتی در حقیقت جلوه پیدا میکنه، از این حیث که باید ما بتونیم تهدیدات نهفته در ذات هر گونه فناوری که به کشور وارد میشه و حتی موضوعاتی که در حقیقت از این فناوری ها ما استفاده میکنیم در جهت مثبتمون، اما باید توجه داشته باشیم که دشمن به چه دلیلی این فناوری رو در اختیار ما قرار میده. امروز ما با پدیده هوش مصنوعی در دنیا مواجه هستیم، این که باید کشور آگاه باشه در مورد تهدیدات این حوزه و بدونه که از این در حقیقت هوش مصنوعی چه در زمینه‌های دفاعی و چه در زمینه‌های در حقیقت حوزه‌های علمی چگونه باید بهره مند بشیم که کمترین آسیب رو در حقیقت به جامعه وارد بکنیم.
خانم دکتر، فکر می‌کنم که هر کشوری، درسته سازمان پدافند غیر عامل حالا نه با این عنوان، بالاخره با این هویت داره، منتها احتمالاً شما تاییدی یا رد بفرمایید، یکی از اون پارامترهایی که میتونه خیلی مهم باشه نوع اقلیم، نوع قرارگیری اون کشور در جهان، نقاط قوتش، نقاط ضعفش هست که احتمالا سازمان پدافند غیرعامل به این قضیه روی کرده ویژه‌ای داره، درسته؟
همینطوره، به ویژه ما در رابطه با مکانیابی و استقرار در حقیقت زیر ساختهای حیاتی در تمام دنیا این کار انجام میشه. یعنی شما وقتی که میخواید یک فعالیت اقتصادی رو شروع بکنید، چه به لحاظ ملاحظات در حقیقت زیست محیطی و چه به لحاظ ملاحظات امنیتی، اولین گام انتخاب مکان مناسبه. این مکان مناسب از دو جنبه مورد توجه قرار میگیره، یکی توان اکولوژیکی منطقه هست برای اینکه کاربری ها عوض میشه و یک جنبه هم موضوعات در حقیقت دفاعی امنیتی هستش که ما باید لحاظ بکنیم در انتخاب یک فعالیت صنعتی یا احداث یک زیرساخت که باید این موضوعات مورد توجه قرار بگیره و این امری هستش که در تمام دنیا در حال حاضر داره انجام میشه.
هم اون هم منظورم بیشتر خود جایی هست که اون کشور قرار گرفته. مثلا کشور ما از نظر ژئوپلیتیکی بالاخره چهارراه دنیاست، چیکار بکنیم؟ این هم تهدیدهای فراوانی داره، هم فرصتهای فراوانی.
بله. خب از دیرباز ملاحظه می‌فرمایید که شما اگر تاریخ رو مطالعه بکنید توجه به این منطقه جغرافیایی خیلی زیاد بوده. علتش هم که فرمودید به خاطر شرایط ژئوپلیتیکی هستش و امکاناتی که در حقیقت دو سوی ایران از شمال و جنوب آب‌های آزاد داره و منابع غنی که در ایران وجود داره و در حقیقت این موضوع شاید تقویت می‌کنه جذابیت موضوع رو برای دشمن که بخواد همواره یک نظری